سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو زودی هستید. وزارت دفاع افغانستان ولسوالی خواجه عمری غزنی را پس از یک سال از زیر اداره طالبان بیرون آورد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی از شرطهای جامعه جهانی برای پرداختن هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو عملی نیست. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مقام های لوگر از کشته شدن نزدیک 20 جنگجوی طالبان در این ولایت خبر دادند. دو پناهجوی افغان در پایتخت سربیا کشته شدند و در نتیجه یک عملیات حداقل 4 شورشی مظنون در منطقه کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. سلام، خوش آمدید. مقام های امنیتی ولایت غزنی می گویند که بعد از گذشت یک سال کنترل ولسوالی خواجه عمری این ولایت را از طالبان پس گرفتند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت. ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که یک سال پیش در حمله طالبان مثلث سقوط کرده بود، ساعت 9 صبح امروز در نتیجه یک عملیات دوباره به دست نیروهای افغان افتاد. نیروهای خاص افغان در مرکز و نقاط مختلف این ولسوالی جابجا شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در یک ماه گذشته این دومین ولسوالی غزنی است که نیروهای امنیتی افغان از بازپسگیری آن از نزد طالبان خبر می‌دهند. مقام‌های امنیتی لوگر می‌گویند در نتیجه عملیات نیروهای خاص پلیس در این ولایت 18 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. شاپور احمدزی سخنگوی پلیس لوگر با فرستادن پیام بر رسانه ها گفته که این عملیات صبح امروز در قریه آبپران ولسوالی محمد آقای این ولایت انجام شد. احمدزی در مورد تلفات نیروهای افغان در این عملیات چیز نگفته، اما افزوده است که یک مقدار سلاح و مهمات طالبان به دست نیروهای افغان افتاده است. لوگر در فاصله حدود 40 کیلومتری کابل واقع است که همواره از فعالیت گروه طالبان در آنجا گزارش می شود. دو تن از پناهجویان افغان در دو رویداد جداگانه جانهایشان را در بلگراد پایتخت سربیا از دست دادند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که یک پناهجوی 21 ساله افغان چهار شنبه شب در نزدیک ایستگاه بس به ضرب چاقو کشته شد. در گزارش گفته شده که یک روز پس از این رویداد یک پناهجوی دیگر افغان که 16 سال داشت نیز در مرکز اقامت پناهجویان به ضرب چاقو به قتل رسید. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از رسانه های سربیا گفته که این دو رویداد با هم ارتباط دارند و پناهجوی 16 ساله در قتل پناهجوی 21 ساله دخیل بوده است. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 افغانستان فردا با نیوزیلند به میدان می رود. این مسابقه در شهر تانتون انگلستان برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون در دو بازی این جام در برابر تیم‌های سریلانکا و استرالیا شکست خورده است. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقامات میگویند در نتیجه یک عملیات حداقل 4 شورشی مظنون که در میانشان دو پلیس سابق نیز شاملند در منطقه کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. به گفته مقام‌ها عملیات امروز 7 جون در منطقه پلواما انجام شد. مقام ها گفتند که این شورشیان مربوط به گروه جیش محمد بودند، گروهی که مسئولیت حمله ماه فوریه بالای نیروهای هندی را در این منطقه به عهده گرفته بود. در این حمله 40 نیروی امنیتی هند کشته شده بودند. و اوکراین میگوید در نتیجه درگیری های تازه در شرق این کشور دو نیروی امنیتی جانهایشان را از دست دادند. این درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفته است. وزارت دفاع اوکراین با نشر یک اعلامیه امروز گفت که جدایی طلبان طرفدار روسیه در 24 ساعت گذشته 23 بار آتش بس را نقض کردند که در نتیجه 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته تا جدایی طلبان را سرکوب کند. به گفته او حمله بالای نیروهای اوکراینی واضحا نشان می‌دهد که برای ناکامی مذاکرات صلح تلاش می‌شود. زلنسکی افزوده که کشورش روی عملی کردن توافقنامه منسک برای تامین آتش بس در شرق اوکراین متعهد است. در بحران اوکراین که از ماه اپریل سال 2014 آغاز شد، حدود 13,000 تن کشته شدند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم فرشتن نگاه باشید.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. نیروهای امنیتی افغان میگویند ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را پس از یک سال از تصرف طالبان مسلح بیرون کردند. جزئیات تا دقایق دیگر. شیوه زندگی در زیر حاکمیت طالبان در ولایت هلمند چیگونه است؟
خدمات صحی نبودند، خدمات برشنایی نبودند و خدمات طالبی نبودند. بعضی کسایی که ما دیدم همراهشان صحبت کردیم گفت که در اینجا مکتب داریم، معلم‌ها هست، معاش میگیرند ولی درس نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی از شرطهای جامعه جهانی برای پرداختن هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو عملی نیست.
جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواهد کمیسیون، که معنیش ایست که یک پلان حقیقی باید موجود باشد. او میارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده، او میارها باید پوره شود.
امروز 7 جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. 44% نفوذ افغانستان از مشکل عدم مسئولیت غذایی مینولند.
نداریم چیزی، ناچار جای نان خشک بانیم دیگه، چیزی نیستیم.
و به سلسله رقابت های جام جهانی کرکت امسال فردا افغانستان با نیوزیلند به میدان می رود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق عیار در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که پیشتر هم گفتم، وزارت دفاع افغانستان ولسوالی خواجه عمری غزنی را پس از یک سال از زیر اداره طالبان بیرون آورد. بسم الله وزیری لوی درستیز این وزارت در نشست خبری گفت به زودی بخش هایی که زیر اداره طالبان هستند را از این گروه و پس میگیرند. او به طالبان هشدار میدهد که اگر توانایی استادگی با نیروهای امنیتی را دارند، به جای انتحار و انفجار در مکانهای هام به میدانهای نبرد بیایند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
همزمان با تلاش‌ها برای حل جنگ افغانستان از راه سیاسی، وزارت دفاع این کشور عملیات واپسگیری ولسوالی‌های سقوط شده به دست طالبان را آغاز کرده است. لوی درستیز این وزارت می‌گوید نیروهای امنیتی اداره ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی را از کنترل آن گروه بیرون آورده و این نیروها در روزهای نزدیک اداره چندین بخش را از این گروه باز می‌گیرند. بسم الله وزیری روز جمعه با پسگیری این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی در نشست خبری حضور یافت و در این باره گفت:
یک منست هم اگر در اختیار مخالفین افغانستان باشه، با مرور زمان او را از پیش از اون را آزاد خواهد کردیم و شرایط خوبی را برای مردم افغانستان برای مساعد خواهد ساخت. در آینده قریب خواهد دیدید که بعضی از ولسوالی ها انشاءالله او را هم آزاد خواهد کردیم. در غز، در میدان فقط شما انتحار نکنین، شما مردم را در مساجد و در کلینیکا و در شهر نکشین، در میدان معرفه مستقیم با سربازای افغانستان بجنگین. در اون صورت باز میفهمیم که تاب و توان جنگ کی داره.
این دومین ولسوالی غزنی است که پس از یک سال اداری آن از سوی نیروهای امنیتی گرفته شده است. ولسوالی خواجه عمری سال گذشته همزمان با سقوط شهر غزنی به دست طالبان سقوط کرد و تا کنون زیر اداره این گروه بوده است. به روز دوشنبه هفته گذشته نیروهای اردوی افغانستان اداره ولسوالی دیک این ولایت را نیز از تصرف گروه طالبان برون آوردند. وزیری میگوید در عملیات پسگیری ولسوالی خواجه عمری نیروهای امنیتی و اردوی ملی تلفات نداشتند. یک روز پیش از این اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سفرش به ولایت زابل گفت که نیروهای اردوی ملی برای پسگیری ولسوالی‌هایی که به دست طالبان سقوط کردند عملیات ویژه‌ای را راه می‌اندازند. با این وصف آخرین گزارش که در ماه جنوری در پیوند به این که چند درصد قلمرو کشور زیر کنترل طالبان و چند درصد آن زیر اداره حکومت قرار دارد نشر شد، نشان می‌دهد که 54% خاک افغانستان زیر اداره حکومت قرار دارد. اکنون وزارت دفاع افغانستان در این باره که چه شمار ولسوالی‌ها و یا بخش‌های کشور زیر اداره طالبان قرار دارند به پرسش ما پاسخ نداد و موفق نشدیم در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم. با این همه شمار از کارشناسان میگویند اکنون ضرور است آن بخش‌هایی که از طالبان پس گرفته می‌شوند در آن بخش‌ها نیروهای بیشتر جابجا شوند تا هراس افغانان بار دیگر در آن جای پای نیابند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان:
پس گرفتن ولسوالی سقوط شده آسان است و اما نگهداری آن مهم است. نگهداری آن زمانی ممکن است زمانی که یک جای را پس میگیرند آنجا توقف نکنند و تعرضشان را انکشاف دهند و تا جای پیشرفت کنند و تعرض را به پیش ببرند که دشمن دیگر توان نداشته باشد باز گردد و کنترل ولسوالی را بگیرد.
به گفته کارشناسان نظامی پیش از این نیز شمار از ولسوالی ها که از سوی طالبان سقوط داده شده بودند اداری آن دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاده و با گذر اندک زمان اداره این ولسوالی ها دوباره از دست نیروهای امنیتی برون شده است. امرخیل میگوید برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی و نگهداری این ولسوالی ها این نیروها باید بیشتر تجهیز شوند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ده ها عضو حرکت مردمی صلح که چند روز پیش از عید فطر به مناطق زیر تصرف طالبان در شمال هلمند رفته بودند، بعد از ظهر دیروز دوباره به لشکرگاه برگشتند. چند روز از آنان خبر در دست نبود. ابتدا گزارش شد که بیش از 20 عضو این حرکت را طالبان با خود بردند، اما اکنون این حرکت میگوید از آیان به گروگان گرفتن نشده بودند. مصطفی صدیقی با بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح تلفنی گفتگو کرد و نخست از او پرسیده که اصل ماجرا از چه قرار بوده.
روز 25 روزه از لشکرگاه حرکت کردیم به طرف مساقلا. 3 نفر از حرکت مردمی صلح بودیم، میخواستیم که پیام صلح به طالبها برسانیم و از آنها بخواهیم که جنگ رای حل نیست، شما باید آتش بس اعلان کنید و به یک صلح دائمی برسیم. بعد از 4 روز ما به نوزاد رود رسیدیم. این منطقه مربوط به ولسوالی نوزاد است. این منطقه است که تقریبا 4 سال میشه در تحت سرطه طالبا هستند. ما 4 نفر را انتخاب کردیم به خاطر که همراه طالبا ها صحبت بکنن. یک مشکل پیش آمد که به روز 29 روزه بعضی پلیس و سنگوری ها که در منطقه هستند، در منطقه نزدیک های نوزاد رود، آنها می به طرفی که اعضای حرکت مردمی هستند همراه طالبها حمله می کنند و اینجا باز مشکل پیش آمد که طالبها شکی شدند که چرا سالها پیش پلیس نمی آمد سر ما حمله نمی کردند، چرا امروز به اینجا رسیدند و حمله کردند. باز 9 نفر از حرکت مردمی صلح که در این ساحه بودند همراه با خود بردند و همراهشان پرسشت ها داشتند که چرا پلیس آمدند، چرا شما همراهشان شریک هستین.
چگونه برخورد کرده بودند با اونها یا لطکوبشان کرده بودند؟
نه، لطکوبشان نکرده بودند، صرف دروازه برویشان بند بود، به نماز که بیرون می آمد اجازه می داد و به دیگه ضرورتها که داشتن اجازه میداد بیرون.
جناب وطن دوست، آیا با فرماندهان رده پایین طالبان دیدار کردین یا با رهبران سطح متوسط و عالی طالبان هم تانستین دیدار بکنین؟
این سطح حالی بودند به خاطر که همراه ما نشست کردند که صحبت‌ها شروع می‌شدند. ما چهار نفر خود را معرفی کردیم که ما ای هستیم و مقیم ما هست. وقتی آنها خود را معرفی می‌کردند، باز گفت که ما به سطح رابری هستیم، همراه شما صحبت می‌کنیم، این گفتهایی که ما می‌زنیم، او پرسش‌ها که ما داریم از شما، این به سطح رهبری است و گفتهایی که شما می‌زنیم، ایرواز ما
میبریم به همراه رهبری شریک میسازیم که آنها چی میگوین. شما میدانین جناب وطن دوست که ملای بیت الله آخوندزاده در پیام ایدیش گفت که جنگ ادامه خواهد یافت تا ای که تقاضایشان برآورده شود و همچنان به گونه تلویحی گفت که آتش بس نخواهند کرد. خب شما پیام صلح را بردین به طالبان، پاسخ اونها چی بود؟ مثلا در مورد آتش بس چی گفتن؟
گفتن که نی ما هرگز آتش بس نمی کنم، به خاطر ای که ما توانستیم که امریکایی ها و خارجی ها را قصدان ندم و آنها همراه ما جنگ کردن نمی تاند.
خب اندکه اگر به ما در مورد شیوه زندگی زیر حاکمیت طالبان بگوین که شما چی دیدین، چگونه بود زندگی؟
زندگیشان خوب نبودند، از مناطق طالب ها بسیار دور رفتیم، رسیدیم به تزنی. تزنی که از ساحات ولسوالی نوزاد هستند، ما اونجا خدمات صحی نبودند، خدمات برشنایی نبودند و خدمات تعلیمی نبودند. بعضی کسایی که ما دیدم همراهشان صحبت کردیم، گفت که در اینجا مکتب داریم، معلم ها هست، معاش میگیرن ولی درس نیست، بچه ها در خانه ها هست، هیچ درس نداریم اینجا. و یک اندوال ما مریض شد در تزنی، وقتی که به دکتر مراجعه کردیم، دکتری گفت که هیچ نمیفهمید که چی مریضی است و کدام دوا برایش بیارم و کدام سرم برایش بیارم و کدام شربت و دیگه چیزا برایش بیارم. بعضی مردم از محل کسا میکردن که پارسال یک پارسال عرض 50 کیلویی به 8000 کالدار رسید. بعضی ها کسا میکردن که در اینجا مردم میبود که در 2 شو، 3 شو و 4 شو در خانه هیچ چیز نداشتن.
طالبان در دوران حاکمیتشان در سالهای دهه 90 قوانین سختگیرانه اسلامی را تطبیق میکردن. شما چی دیدین در مساقله و جایی که رفتین و تحت کنترل طالبان بودن، در این مورد به ما بگوین؟
یک چیزی که ندیدیم رادیو و تلفن بود، دستگاه های مخابراتی در تحت کنترل طالب ها کار نمیکردن، به خاطرم ضرورت تلفن نبود و رادیو هم ندیدیم که مردم معلومات داشته باشند و رسانه ها را تعقیب بکنم که چی است، چی میشنویم و در دنیا چی میشه. بچه ها را دیدیم که ریششان کل بودن و بچه ها را دیدیم که کلان موها داشتن، باز پرسان کردن که صلاحات طالب هاست، برای شما چیز نگفته؟ میگفتنی حالا برای ریش و به موهای کلان طالب ها کار ندارن.
بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بیایید به ادامه بحث ها روی بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی افغانستان بپردازیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برخی از شرط های جامعه جهانی برای پرداختن از این انتخابات عملی نیست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ظرف کمتر از 3.5 ماه، یعنی در 6 میزان امسال برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات دارد.
ماها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شوند و ما کمیسیون مستقل انتخابات چشم براه دستیابی به بودجه این روند از سوی جامعه جهانی است. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی می گوید تطبیق یک پلان حقیقی در نظر داشته معیارها، اقدام به انتقالات به وقت و زمان آن و ظرفیت سازی در داخل کمیسیون از شرایط جامعه جهانی برای پرداخت بودجه این روند است.
خود جامعه جهانی یک پلان ریالیستیک میخواهد کمیسیون، که معنایش ایست که یک پلان حقیقی باید موجود باشه. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان نداره. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
در کنار کمبود بودجه، تهدیدهای امنیتی از دیگر چالش ها سر راه این کمیسیون است.
این کمیسیون میگوید برای جامعه جهانی اطمینان داده نمیتواند که در تمام مراکز رایدهی انتخابات برگزار میکند. افزون بر این، افزایش یا کاهش مراکز رایدهی از 5000 موارد دیگر است که کمیسیون مستقل انتخابات به آن اشاره میکند. پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که در بیشتر از 7300 مرکز رایدهی انتخابات برگزار میکند و ما در هفته گذشته اعلام کرد که به علت تهدیدهای امنیتی بیشتر از 2000 مرکز برای رایدهندگان باز نخواهد شد. کمیسیون گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولیسی جرگه در حوزه غزنی را در ششم میزان همزمان برگزار می‌کند و برای این سروند 132 میلیون دلار را پیش بینی کرده بود. پس از این پیشنهاد، حکومت افغانستان گفت که 20% بودجه این روند را پرداخت می‌کند. با ما کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله اش عقب نشینی کرد و گفت که در ششم میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد. این کمیسیون دو انتخابات دیگر را تا وقت نامعلومی از بهر نبود بودجه لازم، نبود زمان و چالش‌های امنیتی به تعویق انداخت. شماری از ناظران انتخابات میگویند با توجه به نبود توانایی‌های لازم مدیریتی در کمیسیون مستقل انتخابات، عدم هماهنگی میان اعضایان و بی‌باوری‌های جامعه جهانی بر کارکرد این کمیسیون، ترس آن وجود دارد که انتخابات پیشرو با چالش‌های بیشتر از انتخابات سال 2014 میلادی در افغانستان روبرو گردد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا:
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از اینکه تعدید شود یا بالاخره واجد برشان مشروط اعلان شود، ابتکار عمل را به دست بگیرند و تمام جهات انتخابات را تعریف بکنند، تنظیم بکنند، هم بودجه و کمک‌ها به وقت زمانش دستشان خواهد بگیره و هم مطمئن شویم که نسبت به انتخابات خوب را برگزار میکنند.
آقای رشید میگوید که عدم استقلالیت در کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر سبب شده است تا پلان عملیاتی آن به وقت و زمان آن عملی نگردد و این باور جامعه جهانی را از میان برده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در ادامه بازی های جام جهانی کرکت، تیم افغانستان فردا به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. جزئیات را تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. با رادیو آزادی بمانید. اما اکنون می شنوید که امروز 7 جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. 44% نفوذ افغانستان از مشکل عدم مسئولیت غذایی می نالند. گزارش همکارم نورالله شایان را بشنوید که با صدای یکی از شهروندان کابل آغاز می شود.
نداریم چیزی کنه، دوزی چیزی جور نمیشه، روزی ساعت یک و نیم ساعت میشه، روزگار پیش قیم میشه قد از ناچار جای نان خوش بانیم دیگه، چیزی نیست دیگه. چیزی باشه بخوره، چیزی که نباشه چی را بخوره، خوش پیدا میشه، اگه نان پیدا میشه قدم چاره میکنم دیگه.
اشرف نام دارد، عضو یک خانواده فقیر در کابل است. تنها اشرف و خانوادهش نیست که غذای کافی و صحی ندارند، بلکه بر بنیاد آمار وزارت اقتصاد دست کم 44% مردم افغانستان زندگی مشابه با اشرف دارند. در تقویم جهانی برای یادآوری مسئولیت غذایی 7 جون را ثبت کردند. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، به رادیو آزادی گفت:
آخرین تحقیقی که شده بود، میدانید در کل فقر افغانستان 54.5% بود که فقر ما وقتی میگیم او شامل موارد غذایی هم هست و غیر غذایی. 44% نفوس افغانستان در عدم مسئولیت غذایی به سر میبرند، یعنی روزانه نمیتونن اما غذای مورد نیازشان به دست بیارند.
به گفته آقای بهمن، در ولایات دوردست و کمتر توسعه یافته دسترسی مردم به غذای مسئول کمتر است. فقر، ناامنی، بیکاری، پایین آمدن رشد اقتصادی، خشکسالی، برگشت مهاجرین، کاهش کمک‌ها و پایان آمدن میزان سرمایه‌گذاری‌ها از عوامل عمده عدم مسئولیت غذایی در افغانستان می‌باشد. با وجودی که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما سکتور زراعت نتوانسته غذای کافی برای مردم فراهم کند. وزارت زراعت میگوید به خاطر تامین مسئولیت غذایی، پروژه های مختلف زراعتی، مالداری و حفاظت نباتات را روی دست دارند. نظیره رحمان، رئیس اقتصاد خانواده های وزارت زراعت و مالداری:
تمام فعالیت ها و برنامه های وزارت زراعت به اساس ایجاد مسئولیت غذایی و تغذیه مردم افغانستان استوار است. ما هم سر باغداری کار میکنیم، هم سر باغچه های خانگی که سبزیجات است، هم سر حبوبات و غلجات کار میکنیم. ما سر تمام بخشا کوشش میکنیم که به شکل عمل جانبه کار شود تا مسئولیت غذایی در افغانستان تامین شود.
از سوی هم وزارت صدامه افغانستان میگوید سوی تغذی ارتباط مستقیم به محدود بودن مسئولیت غذایی دارد.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید.
همانطور که پیشتر هم گفتم در ادامه بازی های جام جهانی کرکت تیم افغانستان فردا به مساف نیوزیلند می رود. افغانستان در این جام تا حالا دو بازی داشته که هر دو را بازنده شده، اما نیوزیلند در هر دو مسابقه که داشته برنده خوانده شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
افغانستان فردا یک بازی دشوار و نفسگیر پیش رو خواهد داشت. بانک تیم برخی تغییرات را در نظر گرفته، با این هم تیم مقابل قدرتمند است. برای افغانستان به عنوان یک تیم جوان و نوپا در جام جهانی کرکت با توجه به باخت‌های گذشته دستاورد خواهد بود اگر در برابر نیوزیلند خوب بدرخشد. بازی ساعت 2:30 به وقت اروپای مرکزی یعنی 5 عصر فردا به وقت افغانستان در ورزشگاه تانتون انگلستان آغاز خواهد شد. تغییر در تیم وارد شده که محمد شهزاد به عنوان گیرنده ویکت یا ویکت کیپر حضور نخواهد داشت. تا هنوز معلوم هم نیست که مربی با عوض شهزاد کی را در نظر گرفته است. بانوار تعویض اکرام علی خیل در ترکیب بازی فردا حضور خواهد داشت و ظاهرا محمد شهزاد مصدوم است. درخشش افغانستان در بازی های تمرینی خوب بود و تیم پاکستان را شکست داد، اما دو باخت در برابر استرالیا و سریلانکا در جام جهانی برای کرکت بازان افغان تجربه خوب نبود. با توجه به همه تا هنوز 7 بازی دیگر در برابر تیم افغانستان قرار دارد. نیوزیلند از تیم های قدرتمند کرکت است و در جام جهانی گذشته در سال 2015 مقام دوم را گرفته بود. در این جام تیم نیوزیلند تا حالا تیم های سریلانکا و بنگلادش را شکست داده و باخت ندارد. بازی های جام جهانی کرکت با حضور 10 تیم در انگلستان و ویلز ادامه دارد و هر تیم 9 بازی می کنند. برخی از تیم ها بازی های سومشان را هم آغاز کردند. یکی از عواملی که همواره مانع در برابر بازی های کرکت به شمار می رود باران است. انتظار می رفت امروز تیم های پاکستان و سریلانکا به میدان بروند، اما بارندگی نگذاشت بازی به وقت معین آن آغاز شود. در نظر بود هر دو تیم ساعت 2 به وقت افغانستان بازیشان را آغاز کنند. پاکستان تا حالا 1 برد و 1 باخت دارد و سریلانکا هم عین نتیجه را در بازی هایش در برابر افغانستان و نیوزیلند گرفته است. فردا پیش از بازی افغانستان و نیوزیلند تیم‌های انگلستان و بنگلادش ساعت 2 به وقت کابل به میدان خواهند رفت.
از کرکت شنیدید، اکنون از فوتبال برایتان میگوییم. نیمار ده سیلوا ستاره جهان فوتبال دیروز به یک ماموریت پلیس برزیل فراخوانده شد. یک دختر ادعا کرده که نیمار بر او تجاوز جنسی کرده و سپس عکس ها و پیام های او را در شبکه های اجتماعی نشر کرده است. نیمار میگوید تقصیر ندارد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگوییم. رادیو آزادی. قیمتی ترین اسطوره فوتبال جهان پس از ادعای تجاوز جنسی به ماموریت پلیس رفت. او را به اتهام جرایم اینترنتی فراخواندند. گفته می شود نیمار عکس ها و پیام های یک دختر را بدون اجازه اش در شبکه های اجتماعی نشر کرده. نجلا ترینداد نیمار را به تجاوز جنسی و لاتو کوب متهم کرده است. نیمار ده سیلوا می گوید تقصیر ندارد. وکیلش هم تاکید می ورزد که بیگناهی او را ثابت خواهد کرد. نیمار در تیم ملی برزیل بازی می کند. او با تیم بارسلونا بود و در بدل پرداخت 222 میلیون دلار با پاریس سن ژرمن پیوست. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.